آن فشار رو بیارن روی تولید کالاهای طبیعی، یعنی تولید محصولات طبیعی، که این خودش دو دسته است، یا چیزهایی که مستقیماً از طبیعت گرفته می شود یا چیزهایی که من غیر مستقیم توسط بکار بردن طبیعت تولید میشه. پس سید، شکار، میوه درختان، کشاورزی، دامداری، معادن، منابع، تمام این مسائلی که تحت عنوان انفال هم ما ازش اسم میبریم، اینها قلمرو تأکید این دانشمنداست که معتقدند در جامعه برای اینکه رفاه اقتصادی بالا بره باید تولید محصولات طبیعی مورد تأکید قرار بگیره. البته این اگر بخواهیم دلیل وجودی یک چنین نظر رو هم بسنجیم، شاید به این نتیجه برسیم که این دانشمندها معمولا کسانی بودند که شرایط محیطی که در زندگی میکردند یک چنین وضعیتی رو ایجاب میکرده. یعنی کسانی بودن اکثرا مثلا یکی از سردمدارانشون به اسم جان من هست و بقیهشون هم اکثرا انگلیسی هستند و اونها در شرایطی بودن که منابع و معادن انگلیس بسیار قوی و غنی بوده و خیلی معتقد به این قضیه شدند. یک چیزی هم بد نیست به طور حاشیه‌ای من عرض بکنم، معمولا در بین دانشمندانی که به صورت فرادا صاحب نظر هستند، یعنی ایدئولوژ در یک مکتب نیستن، توجیهاتشون همیشه بر اساس مقتضیات شرایط زمان و مکان بوده. یه اصطلاحی هم فرانسوی ها دارن، مثلا میگن که مدعی العموم یا قضات اصطلاح کشور، قضات دولتی، همیشه توجیه کننده اعمال دولت ها، همیشه اعمال دولت ها رو توجیه میکنن. حالا دانشمندای دیگه هم به همین طریق بودن کم و بیش. مثلا در زمینه اقتصاد هم اونهایی که صاحب نظر بودند، اینا بر اساس مقتضیات زمان و مکان اینجور نظر میدادند و بعد فکر میکردن که این نظرشون به درد همه جا میخوره. ما این وضعیت رو میتونیم در رابطه با نهله فکری دیگری در این رابطه ببینیم، اونها مرکانتیلیست ها هستند. مرکانتیلیست ها، مرکانتیلیزم یعنی روش اصالت بازرگانی و دارالاستثمار. مرکانت یا مرچنت یعنی بازرگانی، مرچندایز مثلا در انگلیسی اون کالا و محموله بازرگانی رو بهش میگن مرچندایز. مرکانتیلیزم پس بنابراین به طرفداران روش داد و ستد بین المللی میگند. مفهومی که وجود دارد در این رابطه این هست تقریبا به طورت خلاصه که یه عده صاحب نظر معتقد بودند برای اینکه ثروت ملل اضافه بشود، منابع مادی یک کشور غنی بشه، اینها هیچ راهی ندارن جز اینکه بازرگانی بکنند، داد و ستد بکنند با سایر کشورها. دلیلی هم که برای این کار می آوردند اینه. اولا می گفتند که ثروت ملل اون مقومش، اون معیارش طلا و نقره است. طلا و نقره هم در هر کشوری در هر زمانی محدوده. هر فعالیتی در درون اون کشور بشه حجم طلا و نقره اون کشور ثابته، فقط نقل و مکان میشه از یه جیب به جیب دیگه، درست؟ پس اگر ما بخوایم که این حجم طلا و نقره که معیار ثروت این ملت هست بالا بره، راهی جز این نداریم که ما طلا و نقره رو از خارج بریم اینجا اضافه کنیم. و برای اینکه طلا و نقره از خارج وارد بشه باید متقابلا ما صادراتی داشته باشیم. پس بر اساس یک چنین بدیهیاتی این استنتاج رو می‌کردن که برای افزایش ثروت ملت، توسعه اقتصادی، بالا بردن سطح معاش و امور مادی در یک کشور تنها یک راه وجود داره و اون راه عبارت است از بازرگانی بین المللی، که حتی الامکان ما کالاها و خدمات رو احتمالاً صادر بکنیم، متقابلاً طلا و نقره، درهم و دینار وارد بکنیم. همونطور که عرض کردم، این دو نظر و این دو به اصطلاح عقیده اقتصادی هیچ زیربنای علمی نداره، یک چیز تجربی بر اساس مقتضیات زمان و مکان گفته شده و به تبع تا این زمان هم اصلا از اقتصاد به عنوان علم اسمی برده نمیشه، چون هیچ علت و معلولی در کار نیست، یک توصیفی از شرایط خاصی و استنتاج بر اساس اون شرایط. اما از بعد از این فکرها هستش که اقتصاد به صورت علم مصطلح میشه و سطح بین المللی و اون با شروع لیبرالیسم توسط آدام اسمیت، مکتبی که دارند به اسم کلاسیک ها حالا شاید ما اونجا ها اسم بود. به هر جهت ما از اینجا که اصلا وارد عقاید اقتصادی میشیم که در چارچوب مکاتب عرضه شده بر اساس یک استنتاج فلسفی و منطقی در چارچوب اصول ارزش مکتب‌های مختلف، که حالا مثلا در نحله فکری لیبرالیسم ما کلاسیک ها رو داریم، نئو کلاسیک ها رو داریم، کینزیان ها رو داریم، نئو کینزیان ها داریم و مفاهیم از این قبیل، که ما ضرورتی هم نمی‌بینیم که الان وارد اونها بشیم. در کل ما لیبرالیسم رو به اون صورت خالصش نگاهی بهش می‌کنیم، دیگه ورودی در نظریات متعدد و مختلف و ارزیابی اونها نخواهند، چون اینجا به اصطلاح ضرورتی هم ندارد، ولی خب یه دانشجوی اقتصاد میره توی دونه دونه و مورد به مورد این نظریه ها بحث میکنه. پس به طور خلاصه قسمت اول نظریات رو که ما عرض کردیم، نظریات دانشمندان غیر مکتبی، دو دسته مهمترینشون بودن فیزیوکرات ها و مرکانتیلیست ها، این ها رو گفتیم ارزش نه علمی بر ما داره نه مکتبی و فقط یه ارزش توصیف تاریخی داره، اشاره بهش کردیم و رد میشیم. فقط به نظر دانستن یک اطلاع بیشتری هم در رابطه با مرکانتیلیست ها بد نیست بدونی که پیغمبر اینها هم اسمش هست فرانسوا کنه، این هم به اصطلاح پیغمبر این نحله فکری، یه فرانسویست و اون هم اگر بیداشید باز بر اساس مقتضیات کشور خودش این مسئله تجارت رو مطرح کرد. این هم اونچه که برای ما ارزشمند از نقطه نظر تحلیل مکتبی و علمی عقاید اقتصادی که در چارچوب نظامات ارزشی مکاتب ارائه شد. ما در این رابطه سه مکتب بسیار متداول و نه لزوماً مهم رو میگیم، و اون یکیش لیبرالیسم هست به طور کلی، یکی مارکسیزمه و یکی هم اسلامه. این سه مکتب به صورت سه مکتب قد ارائه میشه. در درون این مکاتب انواع اقسام بینش ها و برداشت ها هست، ما اونا رو کار نداریم و حتی ترکیب های مختلفی از اینها هم هست. اون بینش و برداشت هایی که در درون مکاتب هست همهشون بهش میگن بدعت های مختلف، و اون ترکیب هایی هم که وجود داره همهشون بهش میگن التقاط ها. پس سه سری مکاتب خالص وجود داره، لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام، به طور نامحدود هم بدعت و التقاط وجود داره. یعنی اگه در درون یه مکتب اومدیم و برداشت‌های مختلف کردیم که از اصالتش خارج شد میشه بدعت، اگه یه مکتب با یه مکتب دیگه ترکیب کردیم هر جاش رو هر عضو جزئش رو میشه التقاط. پس ما ممکن است که به صورت متعدد بدعت و التقاط و در همه مکاتب داشته باشیم. یعنی مسئله فقط این بدعت و التقاط چیزی نیستش، آفتی نیست که به اسلام زده شده و خورده شده، مگر یه مکاتب هم این وضعیت رو داشتن. خب مسئله که ما داریم، اولین مکتب از نقطه نظر تحلیلی لیبرالیزمه که ما در رابطه با اقتصاد طرحش میکنیم. قبلا بحثی داشتیم در رابطه با مکتب، به طور کلی تعاریف و تعابیری هم از مکتب ارائه دادیم و بعدم تحلیلی کردیم از ابعاد مختلف یه مکتب و این کار رو گفتیم که با اینکه هر مکتب یه جامعیتی دارد و یه مجموعه هست که همه چیزش با همه، ولی از نقطه نظر آموزش و درک مفاهیم یک راه اینه که ما اینها رو یک تجزیه بکنیم تا بتونیم تحلیل بکنیم و به تبع ما برای هر مکتبی اومدیم این رو قراردادی شاید قرار دادیم که بگیم هر مکتبی به عنوان دستورالعملی که برای زندگی بشر به هر جهت ارائه میدهد، این بایستی که اولین کاری که میکنه اینه که یک بینشی بدهد از واقعیت ها هستی رو ارائه بکنه. پس گفتیم اولین بعد هر مکتبی عبارت است از هستی شناسی یا همون چیزی که اصطلاحا بهش میگن جهان بینی. پس هستی شناسی یا جهان بینی اولین حرکتی است که هر مکتبی، یا اول هر حرکتی است که هر مکتبی بایستی ارائه بکنه که هستی از دیدگاه اون مکتب چه چیزی است. این هستی و این واقعیت رو وقتی که ارائه کرد، به صورت منطقی استنتاج می شود که آیا این واقعیت مطلوب هست یا نه. اگر مطلوب بود واقعیت و حقیقت منطبقاً بر هم و دیگه حرکت نخواهیم داشت، ولی اگر مطلوب نبود بلا فاصله بایستی که بین واقعیت و حقیقت پل زده بشه که از واقعیت نامطلوب به حقیقت مطلوب ما طی مسیر بکنیم. پس به طب دومین چیزی که استنتاج می شود حقیقت چه چیزی از دیدگاه مکتب، حقیقت شناسی یا ایدئولوژی یا شناسایی عقیده، این رو هم گفتیم دومین بعد هر مکتبه که از دیدگاه هر مکتب مورد نظر حقیقت چه چیزیست، ایدئال چه چیزیست، انسان ایدئال چیست، چه مشخصاتی داره، جامعه ایدئال چه مشخصاتی داره. خب این هم اگر مشخص شد، به فرض این که بین واقعیت و حقیقت ما اختلافی دیدیم، به تبع از واقعیت میخوایم به سمت حقیقت حرکت کنیم، یه مسیری باید باشد که لزوماً ما رو به حقیقت برسونه. مسیری که از واقعیت ما رو به حقیقت میرسونه اصطلاحاً بهش میگیم طریقت، همون چیزیه که ما اسمش رو گذاشتیم استراتژی یا مذهب. پس استراتژی، مذهب، طریقت عبارت است از مسیری که ما رو از مبدأ واقعیت به سمت مقصد یا حقیقت رهنمون هست. اینم سه تا. یه چیز دیگه هم گفتیم، گفتیم برای حرکت از یه مبدأ به یه مقصدی گرچه مسیر لازم است ولی کافی نیست، چون قرار گرفتن در مسیر معین لزوماً ما رو به مقصد نمیرسونه، روش مشخصی هم لازمه. اون روش رو ما اصطلاحاً گفتیم شریعت. شریعت یا روش سیر خیلی فرق می‌کنه با مسیر. مسیر یا مذهب، شریعت یا روش سیر، اون چیزی که ما برای شناسایی اون اصطلاحی برایش گذاشتیم تحت عنوان متدولوژی. پس متدولوژی یعنی شناخت روش در هر زمینه. در رابطه با مکتب هم این مسئله مطرح، شناخت روش مکتبی. ما اگر در اسلام هستیم، روش مکتبی در اسلام چیه؟ اینجا هست که مثلا فرق بین امامت و نبوت مشخص میشه که نبوت مسیر رو معین میکند، امامت روش رو. درست؟ حالا بعدا روش بحثم خواهیم کرد انشاءالله. البته ما نبیمون امام هم هست، این رو یادمون باشه. ولی خب همه نبی ها امام نبودند. همه امام ها نبی نبودن. خب ما حالا در رابطه با لیبرالیسم امروز فقط چون فرصت کوتاهی هست صحبت میکنیم، بعد دو مکتب دیگر هم این مقدمه رو براشون در مباحث آینده خواهیم گفت. قبلا گفتیم جهان بینی لیبرالیسم چیزیست تحت عنوان ناتورالیسم. ناتورالیسم که از همون ماده ناتور یا نیچر یا طبیعت میاد، یعنی طبیعی گرایی یا اصالت طبیعت، و جهان بینی ناتورالیسم یعنی این که هستی همین طبیعت است و بس، هستی چیزی نیست جز طبیعت. خب این رو گفت و این هم بالاخره معتقدن به این که هستی همین طبیعت ولا غیر. خب اگر هستی همین طبیعت است ولا غیر، این می شود جهان بینی. اینها در درون این جهان بینی ما یه مقداری تعمق بکنیم، این مسئله در ما مطرح می شود. خب این هستی در درون خودش سر و تهش چیه؟ چه چیزی توش اصله؟ چه چیزی توش فرعه؟ چون ما یه اصل تقریبا مشترکی در تمام زمین‌های فلسفی داریم و اون این که همه فلاسفه دنبال اصل می‌گردن. چرا؟ برای اینکه خودشون میگن کل شیء یرجع الی اصلها. بنابراین برای اینکه در هر فلسفه‌ای بتوانند کار بکنن باید اصل رو پیدا بکنن. اصل که پیدا شد، بقیه چیزها به سمت این اصل رجعت میکنه. به طبع در این فلسفه و در این جهان بینی هم اولین چیز اینه که اصل چه چیزیه. یعنی حالا که جهان شد همین طبیعت، در این طبیعت چه چیزی اصل، بقیهش میشه فرق. خیلی ساده میشه استنتاج کرد، چون این بشر است که داره یه چنین کاری رو میکنه. به طب بشر هر موقعی که داره یه کاری میکنه خودشو محور قرار میده، میگه اصل منم، بقیه در خدمت من. شاید اگر یه چنین جهان بینی رو یه موریانه تحلیل میکرد درست برعکسش بود، میگفت اصل منم بقیه. بخاطر همینه که ما تو کتاب میگیم بشر اشرف مخلوقات. شاید اگه زنبورها کتاب مینوشتن، زنبورها مینوشتن زنبور اشرف مخلوقات. حالا پس بنابراین در این نحله فکری یادمون نره که ما داریم در لیبرالیسم صحبت میکنیم، یهو اشتباه با انسان مسلمان نکنه. در لیبرالیسم و یک لیبرالیست میگه اصل منم، خودشونم میگن، میگن بشر یا فرد بشر سرور کائناته. اصطلاح انگلیسیش رو من عرض میکنم، the individual is the master of universe، یعنی آقای دنیاست، آقای هستیه. حالا این لغت رو من دقیقا گفتم، این برای که شعار اوناست که اینم کد بشه به اصطلاح که ما چیزی میگه. همون چیزی که اصطلاحا شاید به صورت خامش، البته ما بعدا داریم بشر میشود به این طریقه، ولی به طور کلی بشر اشرف مخلوقات نیست. بشر طی مراحلی ممکن است بشود، ولی نه همینطوری فی نفسه بشر نمیتونه باشه اشرف مخلوقات، ولی میتواند باشد. به طور بالقوه هست، ولی بالفعلش دست خودشه که بشود یا نشود. ولی اونا به طور بالفعل میگن بشر اشرف مخلوقات، فرد اشرف مخلوقات و همه اشکالات هم از همینجاست. خب پس در جهان بینی گفتیم میگن طبیعت، در این طبیعت هم اصل فرد هست و به طب بقیه چیزها در خدمت و در استخدام این فرد هستند. خب اینم شد ایدئولوژی. حالا چگونه بقیه چیزها در خدمت این باشد میشه مذهبش دیگه یا استراتژیش که چگونه بقیه چیزها در خدمت این فرد باشد. ما باید یک مکانیزم این ببین که بقیه چیزها در خدمت این فرد قرار بگیره. این مکانیزمش رو اصطلاحاً اسمش میشه توفیر، در مقایسه با تضاد و توحید. اونها هم یه استراتژی دارن به اسم توفیر. حتی توفیر لغت همین مصطلح فارسی و عربی است که از همون وفور و فراوانی یا به نوعی هم تفاوت و اختلاف، هر دوتا معنی رو میرسونه. توفیر هم معنی وفور و فراوانی میرسونه، هم معنی اختلاف. وفور در یه جا، به طب استنتاجش اینه که جای دیگه نیست، پس اختلاف رو هم به طبعش میاره. و دو تا اصل داره، یعنی این مذهب اینها این مذهب ما که 5 تا اصل داره اونا دو تا اصل داره، لفر لفتاسه. قبلا هم اینا رو اشاره کردیم تقریبا. بگذارید عمل شود، بگذار بگذارد. اگر که این فرد، اصطلاحش هم به این تعبیر هست، میگن اگر که قبول کردیم که فرد بشر این اصالت دارد، همون چیزی که اصطلاحا میگن اندیویدوالیزم، اگر اصالت با این فرد هست و ما قبول کردیم که ایدئولوژی ما اصالت فرد هست، بنابراین این رو باز به صورت منطقی استنتاج میکنن. خب این اصل خودش میدونه که چه کار باید بکنه، درست؟ فرد هیچ وقت نمیتونه برای اصل تکلیف تعیین کنه، مگر بشر میتونه؟ مثلا ماها که مسلمان میتونیم برای خدا تکلیف تعیین کنیم، چون ما معتقدیم خدا اصله، پس ما برای اون نمیتونیم تکلیف تعیین کنیم. اصلا مظروف نمیتونه بر ظرف تکلیف تعیین کنه، این یه چیز بدیهی است. اونها میگن اگر فرد اصل هست، پس به تن فرد نمیتونه براش تکلیف تعیین کنه، این خودشه. پس ما چه کار بکنیم در رابطه با اون؟ لسه هر کاری میخواد بکنه، هر جوری میخواد داد و ستد بکنه. این هم یک استنتاج منطقی است که روی این زمینه میکنن، یعنی همینطوری نیست به ظاهر، یعنی پس دونه دونه، اول شد طبیعت، در طبیعت اصل و فرد شد، و بعد که اصل فرد شد، خود فرد باید باش تکلیف اینه که لسه فرد هر کار خواست بکنه. پس بنابراین میبینی که درست ایدئولوژی از توی دل جهانبینی در اومد، استراتژی از توی دل ایدئولوژی در اومد، درست؟ اینا هم ما میبینیم، چرا که این مسئله در بحث شناخت مسئله مهمه، که آیا ایدئولوژیست که مولد جهانبینیست یا برعکس جهانبینیست که مولد ایدئولوژیه. و الان ما دیدیم که نه، جهانبینی اول است و بعدش ایدئولوژی، بعدش استراتژی و غیره. خب این هم حالا توجیهات معقولی که برای این کار میکنند، میگه خب آقا درسته که ما این فرد رو گفتیم عقل و هر کاری خواست بکنه و با هر کسی خواست داده سرحت بکنه و به طب دولت ها مثلا بایستی که حداقل دخالت رو بکنن، به اصطلاحی که خودشون به کار میبرن دولت، یه بله ضروریه، یعنی بعد از این اصلا مثلا چون ضروریست پس به طب در یه حداقل ممکن باید باشه دخالت نباید بکنه و مسائلی از این قبیل. گفتیم اون مطبعا دلیلش چی آقا؟ میگه دلیلش این توجیه معقولی که میکنیم، اگر همون مطلب هم عرض کردن فرد اصل باشه، این فرد دنبال منافع خودش که بره، به طور خود به خود منافع دیگران رو هم تأمین میکنه. مسئله چون فرد رو که گفتیم بلافاصله جمع هم در مقابلش هست دیگه، که آقا اون مسئله چه خواهد شد؟ این فرد رو ما اصل کردیم، خب بقیه فرد ها چه چیزی؟ میگه نه، این اگر اصل شد و هر کدوم اصل شد، هر کدوم منافع دیگران هم تأمین میکنن، یعنی یکی اصل شد نمیاد اون بقیه هم که اصل هستن. شما یه فرد تو جامعه نداریم، ما به تعداد افراد جامعه فرد داریم و به تعداد فرد هم اصل داریم، همه اینا اصلا. وقتی در رابطه با هم دیگه چه میشود مسئله؟ در رابطه با هم دیگه میگه هر کدوم از اینها وقتی دنبال منافع خودش میره، منافع دیگران رو تأمین میکنه. این چیزیست که همین آقای آدام اسمیت، اصطلاحاً پدر علم اقتصاد سرمایه‌داری، به عنوان مهمترین نکته به اصطلاح خودش مطرح میکنه. چون هر دانشمندی ممکن یه سری نظریات داشته باشه، ولی یه نظرش نظر غالب هست که به اون شناخته میشه، درست؟ مثل مسئله ولایت فقیه در مورد امام، یه نکتهش بسیار مهمه که گل میکنه در اون زمان. آدم اسمیت هم مسئله دست نامرئیش گل کرده تو همین نظر، مثلا نظریه تقسیم کار و مسئله از این قبیل داره خیلی، ولی این مسئلهش بسیار مهمه که تمام تئوریهای دیگهش روی این بنا نهاده شده. حالا این دست نامرئی هم همینه، مسئله که توضیح میکنه تقابل فرد و جمع رو، یعنی اگر فرد دنبال منافع خودش بره، منافع جمع رو هم تأمین میکنه. اگر تونست اینو ثابت بکنه خب چه بهتر. حالا ما ببینیم که میتونست ثابت بکنه یا نه. دلیلی که میاره در یه مثال به این طریق میشود ارائه کرد، که میگه اگر این فرد رو ما یه کفاش بگیریم، این کفاش برای این که منافع مادیش تأمین بشه، همون چیزی که ما میگیم اصالت و لزم در همین جهاست،
این مکتب اصالت اللذت، اصطلاحاً در فلسفه ملا صدرا بهش میگن اصالت اللذت، همین اصالت فرد یا اندیویدوالیسم یا همین لیبرالیسم اقتصادی است، که میگه اگر این کفاش بخواهد که امتیاز خودش رو بیشتر بکنه، برخورداریش رو بیشتر بکنه، این بایستی که کالاها و خدمات بیشتر مصرف کنه، چون برخورداری مادی از طریق کالاها و خدمات است. اون دفعه عرض کردم بهتر بخورد، بهتر بپوشد، بهتر بخوابد، بهتر استراحت بکنه و بیشتر همین کارا رو بکنه، خب میشود برخورداری. و میگه که برخورداری برای که بیشتر بشه، این باید قدرت پرداخت بیشتر داشته باشه، یعنی باید بتواند ما به ازای اینا رو من بخوام بیشتر بخورم، بهتر بخورم، باید پول بیشتر بپردازم. خب برای اینکه پول بیشتری من داشته باشم، بایستی که درآمد من بیشتر باشه، و درآمد یک کفاش و یک تولید کننده از این طریق بیشتر خواهد شد که این فروش بیشتری داشته باشه، اون کالایی که داره بیشتر بفروشه. و برای اینکه اون کالایی که داره بیشتر بفروشه، این ضروری است که کالا رو بیشتر عرضه بکنه و بهتر عرضه بکنه. خوب، حالا بیشتر عرضه کردن یک کالا چه نتیجه داره؟ قیمت ها ارزان‌تر میشه دیگه. شما در شرط عادی اگر یک کالایی رو به بیشتر عرضه کنید در بازار، خب قیمت ها میاد پایین. بهتر این چی؟ یعنی مرغوب‌تر باشه یک کالا. خب میبینی که چه شد؟ یک کفاش برای اینکه انتظارش رو بیشتر بکنه، ناچار شد که درآمد بیشتری داشته باشه، و برای درآمد بیشتر قدرت به اصطلاح فروش بیشتری داشته باشه، و برای فروش بیشتر هم گفتیم که کالا بیشتر عرضه بکنه و کالای بهتر عرضه بکنه. کالای بیشتر و بهتر یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده کالای ارزان‌تر و با کیفیت بالاتری رو مصرف کنه. درست؟ کالای بیشتر گفتیم یعنی ارزان‌تر. چه کسی ارزان‌تر می‌فروشد؟ مصرف کننده. چه کسی بهتر کالا رو مصرف کرده؟ کالا بهتر رو مصرف کرده؟ باز مصرف کننده. پس نتیجه‌ای که اینجا می‌گیره اینه که این تولید کننده برای اینکه رفاه خودش رو بیشتر بکنه، منتج میشه حرکاتش به این که مصرف کننده کالای ارزان‌تر و مرغوب‌تری رو مصرف بکنه. این طوری در حد ساده‌اش مطرح میشه. خب خیلی جالبه به این صورت. از این روش هم به اصطلاح، حالا ما گفتیم یه بُعد این مکتب و هر مکتبی هم متدولوژیست، این روش استقراره. میگه شما نمیخواید برید هر یه تولید کننده رو در نظر بگیرید و ببینید این کار بکنه بهتر میشه یا نه، یه کفاش، یه بقال، یه نونوا و غیره، برای اینکه درآمدش بیشتر بشه اینه که کالاش باید بهتر و بیشتر عرضه کنه. خب حالا ببینیم چقدر درسته. ما اون مطلب هم گفتیم برای مقایسه یک مکتب سه نکته ضروری است، یا مقایسه هر مطلبی. یکی انسجام توری که چقدر از نقطه نظر توری و زیربنا این درسته، محکم منطق میتواند اینو توضیح بکنه. یکی این که آیا این نمونه داده یا نداده. دومی که عملکردش تا حالا چه بوده است. این یا سومی که عملکرد چه بوده. ما حالا به همه اینها اشاره میکنیم ببینیم آیا درست شد یا نه. اول خیلی ساده عرض کنم عملکرد، یعنی از این طرف بگیریم، عملکرد هیچ جامعه تا به حال بر اساس این اصول مصداق داشته یا نه. آیا ما یک کشور یا یک جامعه لیبرالیستی با این اقتصاد سرمایه‌داری دیدیم که تا به حال منافع فرد، منافع جمع رو هم تأمین بکند؟ عملا ندیدیم. آیا دیدیم یک تولید کننده برای بیشتر تولید کردن خودش همیشه نگران این باشه که مصرف کننده ارزان‌تر و بیشتر کالا مصرف بکنه؟ نه. ممکن است که در عمل موارد پیش بیاد که ما این رو ببینیم، ولی این رو یادمون باشه الان تولید کننده که ما داریم مطالعه میکنیم در حال حاضر تولید کننده هایی هستن که در سطح بین المللی دارو ستب میکنن. این مسائلشون رو دیگه از صورت فرد افرادی کشور به صورت فرد کشورها درش آوردن، یعنی دیگه حالا کارگر از جای دیگه میاره اینجا استثمار میکنه و مسئله از این قبیل، ولی در کل مصداقی نداشته است. یعنی اون موقعی که اقتصاد بسته بود و درون یک کشور بود مصداق نداشت، حالا در سطح بین المللی چنین چیزی مصداق نداره. این یکی. و هرگز هم نمونه نداشتن. یعنی همون بحثی که اون مرتبه هم گفتیم، یکی از معیارهای سنجش یک مکتب اینه که تیپولوژی ببینیم داره یا نه، یعنی آیا این مکتب اصلا نمونه یا اسوه داده یا نه، فرد ایدئال، جامعه ایدئال داده یا نه، نبوده. این هم گفتیم الان هم که ما تکنولوژی پیشرفت کرده، میگن آقا کارخونه ای که شما میخواد بیارید اینجا سوار کنید، باید خودت وایسی یه نمونه هم ازش در بیارید. دعوات میخوان ببینیم خوبه یا نه، باید یه اشانتیون داشته باشه. اشانتیون یعنی این که این نمونه آقا بگید بده به مریض، اگه خوب نشد این دعوا رو دکتر دیگه ننویسه. خب پس بنابراین مکتب هم ببین نمونه داره یا نه، ما نمونه ندیدیم توش. این هم یکی مسئله دیگر رو مخنظر تحلیلی هم ما در این رابطه داریم، مسئله تحلیل انسجام تئوری که این مکتبه آیا واقعا نفع جمع رو میتونه تأمین بکنه از طریق فروش بیشتر و ارزانتر و مرغوبتر. میبینیم هرگز از این چیزی نیست، درست برعکس. اگر یک تولید کننده در شرایط مساوی بیاد کالاهاش رو بیشتر عرضه بکنه، قیمت ها میاد پایین و حاصل ضرب قیمت در مقدار فروشش حتی یک چیزی خواهد شد کمتر از سابق. درست؟ شما حساب بکنید یک کفاش اگر که مثلا در روز 10 جفت کفش بفروشه، جفت 100 تومن میشه 10000 تومن، 1000 تومن فروش. حالا اگر این بیاد 20 جفت عرضه بکنه، اینا 20 جفت کفش که اگر عرضه بکنن، پس اون هزینه هاش رو هم که در نظر نگیریم، قیمت ها یه چیزی کمتر هم نصف میشه. میشه جفت 40 تومن، به حاصل ضربش 20 ضرب 40 میشه 800 تومن، 200 تومن کمتر از اون میشه. و حالا البته این مثال که کمی ممکن است که بعید در ذهن باشه، ما در عمل میبینیم کشورهایی که تولید کننده هستند برای کالاهای زیاد، مثلا گندم در آمریکا، قهوه در برزیل، مرغ و تخم مرغ و این حرفا در اسرائیل و مسائل دیگر در بقیه کشورها که تولید کننده مهمی کالاها در سطح بین المللی هستند، اینا کالاهاشون رو عرضه نمی کنن تماما، چون اگر عرضه بکنن حاصل درآمد اینها چیزی کمتر از این میشه که قسمتی از اون عرضه بکنن. ما الان خودمون متاسفانه روبرو هستیم، مثلا یک نفر میاد یک کالاهایی رو میخره، احتکار میکنه، قسمتی از اون عرضه میکنه. چرا همش عرضه نمیکنه؟ چون اگه همش عرضه بکنه قیمتش میاد پایین، درآمدش کمه. ولی اگه خود خود چه داد به اصطلاح بازارسیاسی به وجود آورد، قیمتهای بیشتری رو میفروشه دیگه، استفاده میکنه. و ما میبینیم عملا احتکار، انحصار، کارتل، تراست، شرکت های چند ملیتی ناشی از همین عمل کرده تولید کننده یا فرده. فرد برای تأمین منافع خودش اصلا درست نیست که بیاد کالاهاش رو بیشتر و بهتر تولید کنه. راه ساده تر داره و راه مطمئن تر، کالا رو اصلا کمتر بکنه، بیاد با دیگر تولید کننده ها ائتلاف بکنه، انحصار به وجود بیاره، کارتل و تراست به وجود بیاره، شرکت چند ملیتی به وجود بیاره و قیمت ها رو در کنترل داشته باشه. اگر این کارو کرد درآمدش بیشتره. در اونم درآمد مثلا ما داریم، اگه فرد و سرمایه‌دار یا لیبرالیست، یه کسی که فقط به منافع خودش فکر میکنه داریم صحبت میکنه، این فرد براش هدف منافع خودشه، منافع خودش به هر طریقی بود، به هر طریق مطمئن که انجام شد که به طریق مطمئن اینه، نه اون چیزی که آدم اسمش میگفت. و ما عملا هم الان میبینیم هم در بین خودمون هم در بین دیگران. این مسئله بود که یعنی اگر رقابت بشه، خب یه نفر نمیتونه خیلی مؤثر باشه در کل بازار. و یکی از چیزهایی هم که طرفداران سرمایه داری هنوز دانشمنداش معتقدن اینه که اون شرایط رقابت رو ما باید سعی کنیم به وجود بیاریم و نذاریم از بین بره. ولی خب عملا چی میشود؟ عملا تولید کننده ها میتونن این کارو بکنن، وقتی ببینن که همه بیان تو بازار رقابت بکنن و همه متضرر میشن، خیلی راحت که اون با هم ائتلاف میکنند. ائتلاف یا همون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم تراست، کارتل، اینها ائتلافه یا عطرت افقی یا عمودی، اینها همین نمیاد. یعنی بنده تولید کننده و دیگری تولید کننده وقتی ببینیم اگه با هم رقابت بکنیم پدر خودمون در میاد، خب من اون میه با هم کنار میاد. تو همین بازارم شما میبینید که اینها که مثلا چند تا مثلا کسانی که شکر دارن، اینها شب خونه هم دیگه یه جلسه میذارن درست میگن و زبون هم لال و از ایشون هم مسلمون هم خونه هم دیگه جلسه میذارن که حاجی هر کدوم ها این مقدار بیشتر عرضه نکنیم درست. و ما در روز با این موارد در هر روز الان متاسفانه برخورد داریم که میشونم بعدم یه چیزی هم از خودشون در آوردن که نمیدونم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم که معلوم نیست کجا در اومده و این کارو میکنن. خب حالا میگم اینا هم زرنگن دیگه، در موارد مختلف تاکتیک های متناسبش رو میگیرن، در موارد مختلف تاکتیک های متناسب خودش رو میگیرن. اونجا اون موقع هم از طریق دیگر استفاده میکردن که حالا میگم چه طریقی. این یه طریقش بود که میشه. اصلا ما اینجا راه اقتصاد صحیح رو باید بدیم، ولی خب داریم یه آشاش به راه اقتصاد های ناصحیح میگیشیم. این یه مسئله. مسئله دیگری که مارکس بهش توجه کرد، یا شاید مارکس به این طریق معروف شد، حالا بازم نقطه معروفیت مارکس، مسئله استثمار بود. ما داستان رو به این طریق داشتیم که این تولید کننده به دنبال التزاز هرچه بیشتر خودش گفتیم باید قدرت پرداخت داشته باشه، و برای قدرت پرداخت بیشتر این استنتاج رو کردیم که باید درآمد بیشتر داشته باشه، و برای درآمد بیشتر فروش بیشتر. ولی این وسط ها یه جای دیگه هم اشکال هست، و این که قدرت پرداختی که ما ازش صحبت میکنیم لزوماً رابطه با فروش نداره. یه طرف قضیهش فروشه، یه طرف قضیهش هم هزینه هاشه. من قدرت پرداختم ناشی خالص درآمد منه، نه خود درآمد من، و خالص درآمد من عبارت است از مقدار فروشی که من دارم منهای هزینه هایی که من میپردازم. و من اگر که بخواد قدرت پرداختم زیاد بشه، به طور ساده از یه طرف باید درآمدم بره بالا، فروشم بره بالا، از یه طرف باید هزینه هام بیاد پایین. آدم اسمیت به این قسمت توجه نکرده بود که هزینه ها بیاد پایین، ولی ما در عمل دیدیم یه تولید کننده میاد این کار میکنه که هزینه هاش رو هم به حداقل ممکن برسونه. حالا این هزینه ها چه چیزیه؟ این هزینه ها ترکیبش گفتیم همون عوامل تولیده دیگه. برای تولید کننده فرض کن چرخاش هزینه هاش هست، اون پول چرم و نخ و غیره، پول یکی تحت عنوان مزد به کارگر میده، و مثلا اگر زندون و مغازه و این حرفاش هم اجاره کرده، اجاره که بابت این سرمایه ها میپرداز، اگر مال خودش باشه خب به حساب خودش برداشت میکنه. یعنی این رابطه شما وقتی عوامل تولید رو در نظر میگیرید میبینید که این عوامل تولید به دلیل ماهیتی که دارند چونه زدن روشون با هم دیگه متفاوته. یعنی مثلا اون چرم این طرف تولید کننده که کفاش هست کمتر میتونه با اون فروشنده چرم چونه بزنه، چون خود اون هم یه تولید کننده هست قوی و ماهیت چرم هم طوریه که اگر این روز نفروخ فردا میفروشه، خیلی هم احتیاج نداره. الان یکی از مسائلی که ما در مورد مسکن داریم این نیست که ما مسکن نداریم، تو این جامعه مسکن خالی زیاد داریم، ولی این طرف ها چون قوی و غنی هستن احتیاج مبرم ندارن، به طب مسکنشون رو به اجاره های نازلی اجاره نمیدن، همطور خالی نگه داشتن یه روزی که گرونتر اجاره بدن. ولی اگر این ناچار باشه اجاره بده، یعنی اگر از فقط از طریق اجاره باشه که امرار معاش بکنه، خب این مجبور الان میگه 7000 خب نگرفتن به 4000 تومان که میگیرن بده دیگه، چون شب برست نمونه. متاسفانه کارگر یه چنین وضعیتی رو داره. یه کارگر شرایطش بالقوه شرایط استضعافه، چون زدن روش معنی نداره. کارگر شب بایستی که بره تأمین زندگی زن و بچه خوراک بکنه، اون نمیتونه. اگر امروز گفتن آقا روز 10 تومن بهت میدیم بگه برش کن، چون اگر همین 10 تومن را نگیره شب گرسنه نمیخوابه، ناچاره که بگه باش، اگه شد 20 تومن 20 تومن، نشد با 10 تومن. پس به طب ماهیت کارگر در این رابطه تولیدی در اون اقتصاد اقتصاد لسفر از چه کاری میخواد بکنه، هیچ کنترل تحت دولت نیست. گفتم اون شرط اولیه رو یادمون نره، اینه که این کارگر هم میاد خودشو عرضه میکنه در بازار مثل بقیه کالاها. بقیه کالاها رو میشه نگه داشت انبار کرد بعدم گرون فروخت؟ این نمیتونه، این ناچاره. ضرورت ادامه حیات اینو مجبور میکنه که تن به استفاده بده و به تن استثمار میشه. پس استثمار کارگر یکی از اصول لیبرالیسمه. اصلا خود ایشون بهش میگن این قانون، میگن حالا من قانون رو عرض میکنم، اسم قانون هست قانون مصرف مزدها. یکی از قوانین اقتصاد سرمایه‌داری قانون مصرف مزدها، یعنی مزد کارگر رو در اون حد اقلی که این کارگر بتواند به کارش ادامه بدهد تعیین میکنن، به صفر نمیرسونن، به یه حد اقلی، چون فردا هم به استثمارش احتیاج دارن. پس این باید باشد فردا که استثمار بشه، پس یه حد اقلی باید بهش بدن، زیاد بهش ندن از منافعشون کم میشه، ولی یه حد اقلی رو باید پرداخت، از اون حد اقل پایین‌تر نمیشه پرداخت. اون حد اقل رو اصطلاحا بهش میگن مفرق، یعنی چیزی که ازش جدا شده، مثلا باب فراغ میاد با قین که ازش جدا شده تا به اینجا رسیده، قانون مفرق مزدها یکی از قوانین هست. و به تب دین، حالا مسئله واقعیت و حقیقت در اینجا مصداق داره. حقیقت چه چیزی بود؟ یه مسئله. واقعیت هم اینه، اون بین مزد حقیقی این کارگر، حالا به هر اعتباری که ما حقیقت رو تعیین کنیم، و این مزد واقعیش یه فاصله است. این فاصله رو بهش میگن استثمار. از نظر اقتصادی استثمار فاصله بین مزد حقیقی و مزد واقعی کارگر، و همین مقدار که به جیب کارفرما میره ارزش اضافی است. پس نقطه نظر مارکس در اینجا، تمام اون کتاب ضخیم کاپیتال در همین رابطه نوشته شده که استثمار کارگر عبارت از اون مقدار ارزش اضافی است، یا اضافه ارزشی است، یا ارزشی که به طور اضافه کارفرما یا سرمایه دار میبره. خب این نقطه هم اینها در نظر نگرفته، که البته این مسئله رو ما بعدا صحبت خواهیم کرد که کل تا به همین نتایج و استنتاج آیا درسته یا خود همین هم آیا اشکال داره، مسئله که انشاءالله دفعه دیگر صحبت کنیم. پس دفعه دیگر، یعنی این مرتبه کم و بیش یه مقدمه فقط از لیبرالیسم اقتصادی گفتیم، دفعه دیگر از مارکسیسم صحبت میکنیم در رد این لیبرالیسم و در جانشین کردن چیزی به جای اون. و بعدشم انشاءالله فرصتی باشد از اسلام بعد از این 3-4 جلسه مقدماتی وارد متن موضوعات دونه دونه میشیم دیگه. حالا فعلا 3 جلسه در روی کلیات به این صورت داریم. انشاءالله که خداوند توفیق بدهد. تکبیر.